نونواهای عزیز ما اولا از آرد خوبی استفاده کنن که باعث نشه نون خمیر و سوخته و اینجوری بشه که خدای نکرده دور ریز داشته باشه. ساعت 7 صبح به زندگی سلام کن، بریم برای زنگ ورزش.
زنگ ورزش زنگ ورزش.
سلام سلام، صبح شما بخیر باشه. دکتر لیلا استاد محمدی هستم، متخصص پزشکی ورزشی. امروز میخوام درباره ورزش موقع بیماری باهاتون صحبت بکنم. یکی از سوالایی که خیلی از شما از ما میپرسین این هستش که وقتی مریض میشیم، مثلا سرما میخوریم، آیا خوبه ورزش بکنیم؟ بهتر قطعش بکنیم؟ اگه قرار قطعش بکنیم از کی شروع بکنیم دوباره؟ و سوالایی از این قبیل. ورزش موقع بیماری‌های تنفسی مثل سرماخوردگی، آنفولانزا یا کووید 19 باید بدونیم که یه سری علائمی فرد داره، یعنی این علائم تو افراد مختلف، علائم سرماخوردگی، آنفولانزا و کووید متفاوت هستش. اگر که شما موقع مریضیتون ضعف عمومی دارین، خستگی شدید دارین، درد عضلات دارین، یا تب بیشتر از 38 درجه دارین، یا اینکه ضربان قلبتون بالا رفته بیشتر از 10 تا از حالت همیشگی که دارید، باید هر گونه فعالیت ورزشی رو تا زمانی که علائم و نشانه هاتون به حالت طبیعی یا تقریبا طبیعی برگرده قطع بکنین. و کی باید دوباره از سر گرفته بشه؟ زمانی که این علائم فروکش کرد و باید با سرعت آهسته تری، اگر که همیشه یه ورزش روتین و با یه شدت متوسطی انجام میدادید، باید با شدت آهسته تری شروع بکنید تا اینکه دچار حالا گرمازدگی یا سندروم خستگی به دنبال بیماری‌های ویروسی یا حتی یه سری بیماری‌های میوکاردیت قلبی و اینها نشید. بنابراین اگه علائم شدید دارید حتما باید ورزش قطع بشه و وقتی که این علائم فروکش کرد با شدت کمتر از شدت همیشگیتون مجددا شروع به ورزش بکنید. مرسی که با من همراه بودید، روز خیلی خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
همیشه قدم اول مهمه، قدم اول رو همین الان برای سلامتی خودت بردار.
اگر بنشسته بر پایینت گرد، ز ورزش روح خود را سیغلی کن.
صبح بخیر دوستان عزیز، صبحتون با نشاط، صبحتون با انرژی. متشکرم که همچنان همراه هستیم با به زندگی سلام کن. موضوعمونو خیلی دوست دارم، به خاطر این خیلی دوست دارم شما راهکار بدین. حیف دیگه توی این وضعیت اقتصادی یه وقت خودمون یه کاری میکنیم که اینقدر دورریز داریم. اگه واقعا هر کدوممون راهکارمون جواب بده و بتونیم جلوگیری بکنیم از دورریز غذا، میدونید چقدر کمک میشه به اقتصاد کشورمون، به نیازمندان کشورمون. دوستان، خرید خوراکی که از قبل تو خونه داریم میتونه منبع تولید زباله و دوریز غذا باشه. بهتر قبل از خرید یه فهرست از نیازمندیامون تهیه کنیم و معقولانه خرید کنیم. قبل از اینکه برین خرید لیست کنیم، ببینیم چی تو خونه نداریم، اونا رو بخرید. مثلا 5 کیلو سیب زمینی داری باز میری 10 کیلو سیب زمینی میخری، خون قبلی ها معلومه خراب میشن دیگه. چرا؟ بیاین امروز قول بدیم ضایعات غذایی کمتری موقع خوردن تولید کنیم. اما چجوری؟ چجوریش خیلی مهمه. شما راهکار بدید آقای اوجوری، چجوری؟ شما هم راهکار بدید. 3102 سلام، صبح بخیر. برای جلوگیری از ضایعات غذایی باید از ظروف و سفره یه بار مصرف استفاده نکنیم. جالبه، غذا رو به اندازه مصرفمون تهیه کنیم. اگه نون رو بیشتر از اندازه مصرف خریدیم اونو تو فریزر نگهداری کنیم، باقی مونده غذاها رو هم برای پرندگان بریزیم. این پیشنهاد خانم اکسیریه. آفرین که آقایون هم دارن خوب مشارکت میکنن. آقا قاسم ممیز از شهرزا گفته سلام، غذا هرچی کمتر باشه خوشمزه تره، پس اسراف نکنیم.
سلام، صبحتون بخیر باشه انشاءالله. صبح همه هموطنان بخیر باشه. ما ضایعات غذاییمون اینه که تنبل شدیم حقیقت. در منزل بیاییم از ظرفهای مسی، از ظرفهای رویی، از ظرفهای چینی استفاده کنیم و به نوبتان ظرفهامون هم بشوریم. هم تنوعی هست برامون، همونم ضایعات غذایی نداریم. ما عادت کردیم به سفره یار مصرف، دیوان یار مصرف، اینا بذارید کنار. ما اگر همیشه در منزل هم کار کنیم تنبل میشیم. اگر وقتی که ظرف میشوری خودش یه نوع حرکت، یه نوع ورزشه. ظرفا رو خانم خونه همش نشوره، به نوبت بشورید. به کمک هم باشید، بر سر یک سفره هم دورانیاتون جمع جمع باشه انشاءالله. موفق باشید. اکبر کاظمی هستم، شهرستان انار، استان کرمان، پایتخت مقاومت. خدا نگه.
چقدر خوشحالم اسامی جدیدی دارم میبینم. این یعنی دوستان جدیدی به جمع شنوندگان ما و البته رادیو سلامت اضافه میشن هر روز و این باعث افتخار ماست. انشالله که از این به بعد جزو شنوندگان همیشگیمون باشین. سامیار راننده کامیون از شیراز گفته درود بر شما. رادیو سلامت یا اسراف و درست مصرف کردن، یعنی البته اسراف نکردن و درست مصرف کردن باعث برکت. درست مصرف کردن رو باید فرهنگ سازی کنیم.
اینجا ایران است، این سرزمین مهربان، با مردمی از جنس آسمان. که هر بامداد به آفتاب سلامی تازه میگویند. مردم سرزمین ایران سلام.
هر صبح با رادیو سلامت به زندگی سلام کن. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خیلی ممنونم، صبحتون بخیر دوستان عزیز. بریم امروز هم یه نکته کوتاه روانشناسی یاد بگیریم، تو زندگی خیلی بهمون کمک میکنه. همراه بشیم در بخش ترهینو با خانم دکتر قاسمی.
خیلی خوبه که مثبت نگر باشیم و یه طراح خوب برای زندگی. موافقی؟
زندگی کن و زندگی رو مثل یه پازل بچین، برو جلو با عشق. زندگی مثل یه بازیه، مهم نیست ببری یا ببازی تو تاکش.
ترهینو.
سلام و عرض ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه. دکتر میترا قاسمی هستم، متخصص روانشناسی. یکی از فاکتورهایی که خیلی تأثیر میذاره در کاهش اعتماد به نفس آدم ها اینه که افراد میان خودشون رو با دیگران قیاس میکنن. خیلی خوبه که ما بتونیم از بقیه، از نقاط قوتشون الهام بگیریم برای بهبود بخشیدن به زندگی شخصیمون، ولی اینکه خودمون رو با اونها قیاس بکنیم نه تنها به ما حس خوب نمیده، بلکه چون ناعادلانه است عزت نفس ما رو میگیره. تصور کنین توی یک مسابقه دو دارین شرکت میکنین، اما خطی که افراد مسابقه رو ازش آغاز میکنن یکسان نیست. مثلا بعضیشون 100 متر 200 متر 1 کیلومتر جلوتر از بقیه هن. آیا این مسابقه عادلانه است؟ در نهایت کسی که 1 کیلومتر عقب بوده میتونه از اون فردی که ازش جلو بوده به راحتی پیشی بگیره؟ زندگی ما دقیقا همین گونه است. ما معمولا نقطه سرآغاز زندگیمون با افراد پیرامونمون فرق میکنه، چون به لحاظ خانوادگی، ژنتیکی، هوش، بر سطح اجتماعی اقتصادی که درش قرار داریم با افراد دیگه تفاوت داریم. وقتی میایم خودمون رو با دیگران قیاس میکنیم، این قیاس ناعادلانه است، چون ما از سطوح مختلفی زندگی فردیمون رو آغاز کردیم. قیاس کردن چه زمانی میتونه کمک کننده باشه؟ وقتی که شما خودتون رو با خودتون قیاس کنین. معمولا میگن یک برآورد کنین از خودتون، سالی دو بار، مثلا هر 6 ماه ببینین نسبت به 6 ماه گذشته شرط زندگیتون بهتر شده یا بدتر، به لحاظ مالی، به لحاظ مهارتی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ هنری، به لحاظ سلامتی. آیا پیشرفت کردین یا پس رفت؟ پس بهترین نوع قیاس اینه که ما خودمون رو با خودمون قیاس کنیم، چون فقط خودمونیم که با خودمون سطح یکسانی داشتیم، تربیت یکسان، ژنتیک یکسان، استعداد یکسان و شرایط یکسان. هر نوع مقایسه دیگه قطعا ناعادلانه خواهد بود، عزت نفس شما رو تخریب میکنه، به حس بد نسبت به خودتون و دیگران ختم میشه. پس اگر شما هم دائم خودتون رو با دیگران قیاس میکنین و در این قیاس حس بدی نسبت به خودتون پیدا میکنین، ازتون درخواستم از امروز سعی کنین خودتون رو با خودتون قیاس کنین و سعی کنین روز به روز، ماه به ماه و سال به سال زندگی خودتون رو بهبود ببخشین. اگر از این فرمول استفاده کنین، بهتون قول میدم در مدت زمان نه چندان طولانی هم حستون نسبت به خودتون بهتر میشه، هم بهبود و پیشرفت رو توی زندگیتون به عینه خواهید دید.
روزای خوبی تو راه به آینده امیدوارم، هدف تو مشتمه، وقتی میدونم باورش دارم، میدونم اتفاقی نیست، باید جنگی تو باور داشت، تو این مسیر دشوارم میشه خوشبختی رو برداشت. روزای خوبی تو راه قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی. تو لحظه های تنهایی خدا تنهام نمیذاره، اونی که باورش دارم اونه که باورم داره. روزای خوبی تو راه قدم بردار واسه رفتن، با یه اراده محکم تموم صدا رو بشکن، همیشه سختی همراته برای بردن بازی، ولی مطمئنی دیگه خودت فردا تو میسازی.
طلوع صبح، وقت روی پشت بوم خونه خوابیدن زیباست و کنار سفره صبحونه‌ای که بوی صمیمیت میده. صبحتون بخیر، اینجا به زندگی سلام کن. خب امروز قرار شده بیایم ضایعات غذایی کمتری موقع خوردن صبحونه، ناهار یا شام تولید کنیم. وقتی به یه فروشگاه بزرگ میری وسوسه میشی برای خریدای اضافی، دیدین؟ بهتره کمتر به فروشگاه بزرگ سر بزنیم، چون نتیجهش میشه خرید کنسرو، نوشیدنی، نونهای آماده و مواردی که مطمئنن رغبتی به خوردنشون نداریم. هدر رفت مواد غذایی یکی از مشکلات حوزه غذایی جوامع که کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست، به طوری که گفته میشه ضایعات غذایی در ایران معادل 50% درآمد نفتی کشوره. باورتون میشه؟ در حالی که این میزان میتونه افراد زیادی رو از گرسنگی یا حتی سوء تغذیه نجات بده.
سلام بر کارشناس محترم مجری تمام جانب خاجه بر اصولی من پانجاش که ممکنه اصلا نگرفتن ما اندازه میگیرم، هر چیزی رو اندازه میگیرم، به ایسه افرادش و زایاتش برای انسان مشکلات ایجاد میکنه. وقتی به این گرونی به این مشکلات تایی غذا میکنیم باید اضافی نگیر که زایات نداشته باشه. حتی جناب آقای خواجه من در طول سال 65 چای هم نمیخوام که حتی از اونم استفاده کنم و سعی میکنم تا اونجا که ممکنه زایات نداشته باشیم، چرا که واقعا با این گرونی با این مشکلات که هستش با این گرونی اگه قرارش به زایات داشته باشه اشتباهی در اشتباه یه اته واقعا ندارم. باید اگه بتونیم زیادی داری کمک کن به دیگران و ضایعات غذایی درست نکنیم، مشکلات غذایی هم برای کسی و خودمون درست نکنیم. قربون شما باشم.
میشه خواهش کنم همتون پاسخ بدین؟ راهکارهای شما خیلی میتونه کمک کنه. گفتم به نظرم دوستان کم بخرن، کم بپزن تا اضافه نیاد. ما یه روز رویدادهای هفته داریم، جالبه، غذای اضافی رو به غذای دیگه تبدیل میکنیم، یعنی برنج رو مثلا در آش یا کتلت استفاده میکنیم، سبزی اضافی رو خوش میکنیم تو ماست و چیزای دیگه میریزیم و استفاده میکنیم، خمیرای نون رو ریز میکنیم و برای گنجشکا میریزیم. کاش اسمتون هم گفته بودید. 912-66-27 راهکار شما چیه؟ 3102 شماره تلفنمون هم 2265-28-726.
خبرهای امروز.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، خیلی متشکرم که همراه به زندگی سلام کن هستیم. میخوایم بریم سراغ خبرهای حوزه سلامت. الهی که همیشه سلامت باشین. خانم شهبازی هم به جمع ما اضافه شده. خبر باشیم به ویژه در حوزه سلامت.
خواهش میکنم. خب خبرها زیاد هست ولی با توجه به مدت زمانی که داریم، بله، ما چند خبر رو انتخاب میکنیم. اولی خبر ما اختصاص داره به حضور وزیر بهداشت در 77th مجمع جهانی سالیانه سازمان بهداشت جهانی. بله. دستیار ویژه وزیر و مدیر کل همکاری های بین المللی وزارت بهداشت از حضور وزیر بهداشت کشورمون در 77th مجمع جهانی سالیانه سازمان بهداشت جهانی خبر دادن. آقای دکتر نیکنام گفتن که وزیر بهداشت آقای دکتر عین‌اللهی قراره که در این نشست و مجمع حضور داشته باشند. بیش از 192 تن از وزرای بهداشت کشورهای عضو در ژنو حضور خواهند داشت. خب در این نشست قراره که موضوعات مهم در حوزه بهداشت جهانی بررسی بشه. بله. در قالب اسناد و قراره که اعضا مسائل روز رو در حوزه سلامت و بهداشت جهانی بررسی کنند. خب همچنان در هفته ملی بدون دخانیات هستیم. در این خصوص خبرهای زیادی طی یکی دو روز گذشته، یعنی از اول ابتدای هفته منتشر شده. خبری دارم به نقل از رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت که گفتن متاسفانه سالانه 50,000 نفر به صورت مستقیم بر اثر مصرف دخانیات در کشورمون جونشون رو از دست میدن. البته آقای دکتر جندقی به تبلیغ مصرف دخانیات در فیلم ها و به ویژه در سریال های نمایش خانگی اشاره کردن، گفتن که تبلیغ مصرف مواد دخانی در فیلم ها و سریال های نمایش خانگی کاملا ممنوعه. به طور کلی هر گونه تبلیغ بصری محصولات دخانی ممنوعه. در این زمینه گفتن که استانداردهای جهانی تاکید میکنه که پاکت های سیگار همه باید یک شکل داشته باشن، یک شکل مشترکی داشته باشن و در 85% از فضای پاکت با رنگ سبز زیتونی باید تبلیغات علیه مصرف سیگار درج بشه که مردم نسبت به این مسئله آگاهی داشته باشن. خب ما در هفته اطلاع رسانی درباره تیروئید هم هستیم. این هفته تا 10 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. در این خصوص خانم دکتر اورنگ، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر مرکز بهداشت خوزستان اشاره داشتن به مصرف نمک دریا. ایشون با اشاره به مصرف نمک دریا و نمک یوددار در خانواده‌ها و نقش یود در پیشگیری از تیروئید گفتن، نمک دریا حاصل تبخیر آب دریاست و در سواحل دریا انباشته میشه و به علت در معرض قرار گرفتن با هوای آزاد و نور خورشید مقادیر قابل توجهی از یود اون تبخیر میشه. بنابراین نمک دریا دارای یود کافی برای تأمین یود مورد نیاز روزانه افراد نیست. علاوه بر این نمک دریا دارای انواع ناخالصی از جمله فلزات سنگین مثل سرب، جیوه و آرسنیکه که خطر سرطانزایی اونها به اثبات رسیده. همینطور اضافه کردن به خاطر ورود فضولات شیمیایی کارخانه های صنعتی به داخل آب دریاها و اقیانوسها منبع دیگر برای آلودگی نمک دریا محسوب میشه. ستاد عملیات بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر در حج تمتع 1403 هم از ارائه خدمات به بیش از 21 هزار زائر خانه خدا خبر داده. جمعیت هلال احمر به عنوان متولی اصلی ارائه خدمات بهداشت و درمان به زائران ایرانی در مراسم حج تمتع، ارائه خدمات به زائران رو همزمان با ورود اولین کاروان‌های حجاج ایرانی به عربستان آغاز کرده که گزارش این خدمات در قالب اطلاعیه تا پایان مراسم حج به اطلاع هموطنان عزیز میرسه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم، ممنون خانم شهبازی. خب اما موضوع گفتگوی خبری شما و مهمانی که به جمعمون اضافه میشه.
بله خواهش میکنم. ما میخواییم راجع به برنامه ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بعد به ورود به دبستان صحبت کنیم.
بله.
مدت زمان ثبت نام و شرکت در این برنامه تا 20 خرداد تمدید شده.
درسته.
راجع به کلیات این برنامه میخواییم صحبت کنیم با آقای دکتر الماسی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.
بسیار عالی، در خدمتتون هستیم.
صفحه روز.
اینجا رادیو سلامت، برنامه به زندگی سلام کن و در خدمت آقای دکتر الماسی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنیم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
بسیار ممنون، خواهش میکنم. در خصوص اهمیت برنامه ملی سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بعد به ورود به دبستان چند دقیقه در خدمت شما هستیم، ضمن اینکه مهلت و زمان شرکت و مشارکت در این برنامه تا 20 خرداد ماه تمدید شده. اما بفرمایید از لزوم و اهمیت برنامه ملی سنجش سلامت جسمانی نوآموزان.
ابتدا حسیت عرض میکنم شهادت خادمان ملت به ویژه سید شهدای خدمت حضرت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور محبوبمون. عرض کنم خدمت همه ملت شریف ایران، برنامه ملی سنجش اهمیت از اونجاست که توانایی ها و نارسایی های کودکان در قبل از ورود به مدرسه مورد غربالگری و سنجش قرار می‌گیرد.
بله.
از این طرف کودکانی که داره یه توانایی خاصن باید شناسایی بشن و مدرسه برای اونها برنامه داشته باشه. از طرفی به دلیل سبک زندگی، تغییرات در سبک زندگی و آینده ها و خیلی مسائل دیگری که حوزه بحث ما نیست، احتمال وجود نارسایی هایی در حوزه های شناختی، حسی، حرکتی، گفتاری و نقص توجه و مواردی وجود داره.
بله.
هر چقدر اینها زودتر تشخیص داده بشه و برنامه آموزشی و تمام بخشی داشته باشن، کودکان ما با آمادگی بهتری وارد مدرسه میشن و شرایط لازم برای کسب اون شایستگی یا پایه در دوره ابتدایی یا پیش دبستانی کسب خواهند نمود. بنابراین به غیر از در واقع این که فرایندهای مهم اداری ثبت نام همه منوط به این سنجش هستند، از نظر اون آمادگی ها و شایستگی هایی باید بچه ها پیدا بکنن، این امر حیاتی است.
بله، بسیار ممنونیم آقای دکتر. خواهش می‌کنم نکته هست بفرمایید.
نکته دیگه، ببینید این سنجش در برای نو آموزان و برای بچه پیش دبستانی ابتدای یک فرایند چند مرحله است.
بله.
وقتی که ثبت نام اینجا سنجش انجام بشه، وارد سامانه الکترونیکی ثبت نام میشه، دانش آموز میتونه ثبت نام بکنه در پایه اول. اگر این سنجش
مجوز ورود به دبستان
اگر انجام نشه، به هیچ وجه نمیتونه ثبت نام بکنه. اصلا دست کسی هم نیست مدیر اونا، چون در سامانه تعریف نشده. در سامانه الکترونیکی همون سامانه سیدا مشخصات دانش آموز ثبت نشده و امکان ثبت نام وجود نداره.
خب اینجا باید چیکار کنه یعنی یک والد محترم؟ آیا باید بره دنبال درمان بچه؟
بله، اونم عرض میکنم. فقط این یه نکته دیگه عرض کنم، حتی کتب درسی، ثبت نام برای کتب درسی هم بدون این سنجش انجام نمیشه. و خیلی کارهای فرآیندی دیگری دی که ما در آموزش باش مواجهیم، مثلا کلاس بندیمون انجام بشه، صدور ابلاغ همکارا انجام بشه، یعنی این سنجش
پس پیش شرط خیلی از مسائله،
ارتباط مستقیمی با خیلی از فرآیندهایی که بخشش به والدین و بخشش به مدرسه و آموزش پرورش مربوط میشه. حالا کاری که بعد سنجش انجام میشه، در گذشته این فقط یک غربالگری بود و کودکانی که تشخیص داده میشود داره یک نارسایی هستن، به غیر از اختلالات یادگیری مابقی باید به مراکز دیگه می بردن برای توان بخشی و آماده کردن اونا. اما خوشبختانه از سال گذشته مراکز جامعه سنجش و آموزش و توان بخشی و مداخله به هنگام رشدی تربیتی ایجاد شده که بیش از 900 تا الان مرکز در کشور آماده شده،
که همه این کارا در همون مرکز انجام میشه. دیگه لازم نیست که جاهای مختلف مراجعه کنن.
بله، 25 جلسه هر دانش آموزی که هر کودکی که نیاز داشته باشه 25 جلسه به طور رایگان.
بله،
این از خدمات بزرگ دولت 13.
بسیار ممنونیم. چون زمان ما کوتاه هست آقای دکتر الماسی، بفرمایید که تا الان این فرآیندی که انجام شده مشخص شده که چند درصد از نوآموزان تحت ارزیابی و غربالگری قرار گرفتن؟
بله، حدوداً 92 بین 97 تا 98 درصد الان انجام شده.
بله.
تعداد اندکی مونده از 1,500,000 نفری.
و برنامه‌تون برای نوآموزانی که در مناطق دوردست زندگی میکنن چیه؟
بر اساس ابلاغی که اعلام شده و ارسال شده به مناطق، اونا هم باید از وعده سیار استفاده بکنن و این امکان فراهم بکنن برای مناطق عشایری و روستایی که همکاران ما به اونجا اعزام بشن.
بله.
و اگر هم گزارشی داشته باشیم که تا حالا انجام نشده باشه، ما آمادگی بگیری. بله. موارد
و یه سوال دیگه، برای اینکه والدین فرزندشون رو به این مراکز در واقع ببرن و تحت سنجش قرار بگیره، باید از قبل وقت قبلی بگیرن به سایت مراجعه کنن؟
اعلام شده، مرتب اطلاع رسانی شده، یه درگاه واحدی از به نام آی میدیو در آموزش پرورش، در درگاه همون پورتال آموزش پرورش وارد میشن و اونجا در سامانه سیرت اول یک فرآیند بسیار ساده است، فقط کد ملی رو در واقع داشته باشن، میتوانن ثبت نام کنن و نوبت گیری کنن و در اون موقع مقرر به پایگاه یا هم مرکز جامعه مراجعه.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر الماسی گرامی، ریاست سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و معاون وزیر آموزش و پرورش. روزتون بخیر و خداحافظ.
تشکر.